أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. وأما لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أي حال كان صحيحا، ولو كان مشرعا في دخله الزائد فيه بنحو ما دعا عدم علمه به. فرمودن اگر جزئی را که انسان شک دارد که عدمش شرط هست یا شرط نیست، در عمل عبادی اتیان کرد. آیا عملش درست است یا درست نیست؟ فرض کنید که در رکعت سوم خب یا یک تسبیح لازم است یا سه تسبیح. انسان دو تسبیح گفت، حالا شک دارد که این تسبیح دوم عدم شرط یا جز هست یا نیست. در اینجا فرمودم طارتا این شخص نیت می کند که اگر این تسبیح دوم اتیان نشود اصلا عمل اتیان نمی کند، قصدش اینه. و اخرا این که در این حالی که تسبیح دوم رو بیان می کند و ذکر می کند، ولی به قصد همون امر مولا اتیان می کند. اونجایی که قصدش اینه که اگر اون تسبیح دوم نباشد عمل رو اتیان نخواهد کرد، فرمودن آیا این عمل مطلقا باطله یا در یک صورت خاص باطله. دیروز این عبارت بیان شد، امروز مقدار در همون قسمت توضیح عرض میکنم، چون عبارت ها مختلف بود. در کفایه که ما داریم و همچنین اون کفایه بدون حاشیه مرحوم مشکینی، در هر دو فی صورت عدم دخلی لعدم قصور هست، لعدم قصور الامتصال. در حقایق مرحوم آقای حکیم لعدم تصور الامتصال، و شما هم دیروز فرمودید که در کفایه که جامعه مدرسین چاپ کردن لعدم قصد الامتصال، اینجور فرمودی نیست؟ پس تقریبا این مدخول عدم که قصور است یا قصد است یا تصور واسه کیفیت بیان شده. عنایت الوصول همون قصور رو در توضیح میده. عنایت جلد چهارم صفحه 240 چون عبارت رو همون قصور می داند لعدم قصور الامتصال فی هذه السوره، هذه السوره رو مرجع ضمیر را صورت دخل اون جز واقعا می داند و باید آن همین جور باشه. نظام می فهمیان که فی هذه السوره ای فی صورت دخله فلا تشتبه، یعنی این حاضر سوره به اون عدم داخل که در عبارت هست نباید برگردد، چون معنا درست نیست. باید برگردد به اون صورت داخل. میگیم در این صورت عمل باطله لعدم قصور الامتصال، در این صورت داخل حقایق تصور معنا فرموده ایشان در جلد دوم صفحه 343 می فرمایند که لعدم تصور، بعد ادامه می دن فان قوله فی هذه السوره ای سورت و عدم دخل واقعا، که اگر عبارت تصور بود اون حاضر سوره برمی گردد به همون عدم دخلی که در عبارت هست. اگر قصد باشد طوری که اون نسخه کفای جامعه بیان فرمودن، اونم علالغاده به همون عدم دخل برمی گردد. لعدم قصد الامتصال در صورت عدم دخل، چون قصد کرده بود که این امر رو اتیان میکنن به خاطر اون زیادی، در واقع قصدش اینه که اگر زیادی نباشد امر رو اتیان نمیکرد. پس که نه، اگر اون زیادی دخیل نباشد قصد امتصال نکرده، قصد میکند امتصال را به شرط این که اون زیادی دخیل باشد. پس اگر زیادی دخیل نبود قصد امتصال نکرده. پس اگر عبارت تصور باشد یا قصد باشد، اون حاضر سوره به همون صورت عدم دخل برمی گردد، و اگر عبارت قصور باشد، کمان که بعضی از کفایه ها همچن انایه هم همین رو بیان می کند، اون حاضر سوره باید برگرده به اون دخلی که در از عبارت فهمیده میشه، نه به عدم دخل، تا معنا درست شه. در هر صورت خود معنا معلوم نکشه. و اما اگر چنون چه حرفت امروز هست اگر اون زائر رو امتحان میکنند تسبیح دوم رو میگویند ولی قصدش این نیست که اگر اون دخیل نباشد نماز نخوانه اصلا ردائش و نماز خوندن هست چه تسبیح دوم دخیل باشد چه نباشد چون قصدش امتثال امر هست نهایت تسبیح دوم رو هم میگوید عمل صحیحه چون عمل عبادی رو باید با قصد قربت انجام بده به قول معروف با قصد امتثال امر مولا اونم با قصد امتثال امر امتثال کرده نهایت اون تسبیح دوم را هم همینجور اتیان کرد گفت بایی که نمیدانست که تسبیح دوم گفتن جایز هست یا جایز نیست اگر عدمش شرط باشد خب جایز نیست گفتنش نباشد جایز هست در این که نمیدانست که عدمش لازم یا لازم نیست گفت پس خست امر مولا کرده از این جهت عملش درست مشکلی نیست خدشه ای که اینجا هست همینه که تسبیح دوم رو با این که نمیداند عدمش دخیل هست و دخیل نیست گفت و خدشش اینه که در واقع تشریع کرده چون تشریع عبارت است از ادخال چیزی که از دین نیست در دین یعنی ادخال چیزی که انسان نمیدوند از دین هست یا نیست چه بداند که نیست و چه شک داشته باشد در هر دو صورت میشه تشریع این هم در واقع تشریع کرده چون تسبیح دوم را با این که نمیداند عدمش لازم است و لازم نیست اتیان کرد پس از حیث این که قصد غربت کرده قصد امتثال کرده مشکلی نیست اگر مشکلی باشد در همین تشریع خواهد بود از این حیث تشریع هم میگن مشکلی نیست چون که فإن تشریعهم فی تطبیق المعتیون به مع المأمورون به و هو لا ینافی قصده الامتثال و تقرب علی کل حالین این که تشریعش در اینه که این عمل را این نماز با تسبیح دوم را منطبق با مأمور به می داند در این تشریح کرده و یک شک داره منطبق هست و نیست این را بانوان مأمور به اتیان کرده پس تشریعش در اینه که عمل را تطبیق کرده با مأمورون به و حالی که نمیداند تطبیق با او هست و نیست و این تطبیق عمل با مأمورون به منافاتی با قصد غربت ندارن، قصد کرد امتثال امر مولا و تقرب الی المولا را به این عمل. تشریع در وقت درست نیست که مضر به اون قصد غربت باشه، که قصد غربتش که درسته، تشریعش در اینه که این عمل رو میگه مطابق با مأمورون بهه، بایی که نمیدونم. و تشریع در تطبیق عمل با مأمورون به، خدا مرحوم آخون در جای دیگه هم اشاره دارن که این تشریع مضر به قصد غربت نیست. یکی در خود همین کفایه جلد دوم صفحه 40 و همچنین در همین جلد دوم صفحه 255 اونجایی که احتیاط کردم در عمل عبادی با تکرار عمل باشد، قبله باش مشتبه هم احتیاطا مثلا 4 تا نماز میخوانم به 4 طرف، با تکرار عمل احتیاط میکند. وقت در این مورد احتیاط با تکرار عمل عبادی در این دو جایی که عرض شد مرحوم آخون بگن این تکرار عمل منافاتی با قصد امتثال ندارد، به قصد امتثال امر به نماز صبح 4 تا نماز به 4 طرف میخونن، قصدش امتثال امر به نمازه، نه در مقام عمل 4 تا نماز میخونه. و این تکرار عمل ضرری به قصد امتثال امر ندارد. چرا؟ میفرمان لأنه لعب فی کیفیت امتثال امر مولا، لا فی اصل امتثال الامر. اگر با این تکرار عمل با امر مولا که انه بازی کرده به تعبیرشون خب زر به قصد غربت دارن، چون عمل رو باید با قصد امتثال امر مولا انسان امتحان کنه، لعب به امر مولا درست نیست. ولی این شخص به قصد امتثال امر مولا نماز میخونه، نه در کیفیت امتثال این امر 4 تا نماز میخونه. پس اگر لعبی باشد که نباید در عبادت لعب باشد، لعب در کیفیت امتثال امره، نه در خود امتثال. و لعب در کیفیت امتثال مضر به قصد غربت نیست. خب در این فرض بحث ما هم که تصویر دوم رو هم زیاد می کند، وای که شک دارد عدمش لازم هست و نیست، به قصد امر مولا نماز می خوند با دو تسبیح، پس قصدش درسته، از این جهت مشکلی نیست. اینی که تشریع کرده که چیزی که نمیداند جز هست مثل اتیان کرده، این در واقع تشریعش مربوط به کیفیت امتصاله و کیفیت امتصال اگر خدشه درش بود مضر به اصل امتصال نیست. پس نتیجه این شد که اگر عملی که اتیان می کند و یک جزئی را اضافه می کند با یک شک دارد که عدم اون جزء زائد لازم است و لازم نیست، اگر به قصد امتثال امر مولا اتیان بکند عملش درسته، چون قصد قربتش درسته، عمل هم که ناقص نیست و این تشریح کرده که چیزی که نمیداند جز نماز هست و نیست یا آدمش لازم هست و نیست اتیان کرده، این تشریح مربوط به اون متعلق امر مولاست نه به خود امر. و کما این که لعب در کیفیت امتصال عمل ضرر نداشت، این تشریع در کیفیت امتصال هم ضرری نخواهد داشت. و مرحوم آخون در این تنبیه سوم بحثشون در دو مقام است. مقام اول تحریر محل نزاع، یعنی اینی که ما گفتیم از ثالث زهر حال زیادی جز ازا شک فی اعتبار عدمه، زیادی جز مقداری همینجور پیچیده است. منظور چیه؟ محل نزاع کجاست؟ مرحوم آخون فرمودن محل نزاع جاییست که اون جزئی که یه اضافی براش آوردیم، در مثال با اون تصریح دوم اضافه شد به تصریح اول، اون تصریح اول که جزء نماز هست نسبت به تکرار این تصریح لا به شرط باشه. و اگر به شرط لا باشد، یعنی یک تصریح لازمه به شرط این که دوم نباشد، این از محل بحث خارجه. بحث ما در زیادی جزئه، و اگر اون تصریح اول به شرط لا باشد، تصریح دوم که آمد قید به شرط لا از بین رفت. و فاقد شرط و قید دیروز گفتیم کل متروک، جزئی که مقید به یک قیدی بود ولی قید شرطیان نکردیم، مثل اینه که خود اون جزئی اتیان نکردیم، پس از محل بحث خارجه. بحث ما در جایی است که جزئی که جزء آخری رو برای اضافه کردیم، اون جزء اصلی به شرط لا نباشد، لا به شرط باشد. به هسترین جور جویست. و در اینجا هست که مرحوم آخون فرمودن شرعن این عمل درست است، چون داخل در اقل و اکثر است، نمیدونم نماز با عدم تسبیح دوم لازم است یا بدون تسبیح دوم، دوران بین اقل و اکثر. قبلا گفتیم در این دوران شرعن براعت رفع مولای عالمون شک داری رفع، اما عقلا احتیاط، اینجا باز همون قبیله. پس مقام اولی که مرحوم آخون در این تنبیه دربارش بحث میکنه تحریر محل نزاع بود، که جزئی که ما درش بحث میکنیم نسبت به جزء دوم لابه شرط باشد، تا به شرط زیادی، ولا اگر به شرط طلا بود مشن نقیصه و از محل بس خارجه. مقام دوم هم اشاره فرمودن به بعضی از ادله کسانی که میگن با این زیادی عمل اصلا باطله، این دلیل را با اون نعمی که دیروز اشاره شد، نعم در امور عبادی عنوان کرده و از این دلیل هم جواب داده، جواب این شد که تشریعی که در اینجا هست ضرر به عمل عبادی ما ندارد، چون این تشریع مضر به قصد امتثال امر نیست، قصد قربت را از بین نمی برد. این تشریع مربوط به اون عمل خارجی است و تشریع یک امر فعل نفسانی است که ما در نفسمون چیزی که از دین نیست بگیم از دینه، مربوط به عمل خارجی نیست. پس بنابراین از این جهت هم که بگیم تشریعه، گفتیم تشریع در حقیقت در اون عمل خارجی است نه در اون عمل نفسانی، و اینجور تشریعی چون ضرر به قصد قربت ندارد منافاتی با صحت عمل نخواهد داشت. و بعدم زیادی را از قول مرحوم شیخ رسائل به سه قسمت بیان می کنم که انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.